ساعت 8 بامداد هست. همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به ادامه مطالب و گزارش‌ها و گفتگوها بپردازیم به خبرها. همچنان در همراهی مهتاب وحیدی راد. با سلام دوباره.
با سلام دوباره آقای حسینی به شما و شنوندگان. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه نسبت به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران محتاطانه ابراز خوشبینی کرد. باراک اوباما در حاشیه اجلاس گروه G8 در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای روس خود ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرده است که این انتخابات بتواند گامی به پیش برای گفتگوهای هسته‌ای ایران باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز گفته است تلاش خواهد کرد تا بحران هسته‌ای ایران از طریق مذاکرات بین المللی حل و فصل شود. یوکی آمانه و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید با وجود تحریم‌های بین المللی پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران روندی ثابت داشته است. او روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز همچنین گفته است که هنوز درباره احتمال وجود جنبه‌های نظامی در برنامه هسته‌ای ایران نگران بوده و مایل است به مذاکره با ایران ادامه دهد. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواست به مسئله حقوق بشر در ایران رسیدگی کند. حسیبه حاج صحراوی قائم مقام مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای جنوبی در عفو بین الملل از حسن روحانی خواسته است برای آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی اقدامی عملی انجام دهد. سازمان عفو بین الملل ابراز امیدواری کرده است که حسن روحانی با عمل کردن به وعده های خود بتواند اصلاحاتی واقعی را برای ایران به ارمغان آورد. بولنت آرینج معاون نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه از احتمال استفاده از نیروهای ارتش برای مقابله با تظاهر کنندگان خبر داد. همزمان با اظهارات معاون نخست وزیر ترکیه، نیروهای پلیس با استفاده از گاز اشکاور و آبپاشای فشار قوی تجمع کنندگان در پارک گزی استانبول را متفرق کردند. اعتراض‌ها در ترکیه که از حدود 3 هفته پیش در شهرهای مختلف این کشور آغاز شده تاکنون 4 کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید موارد شکایت از محمود احمدی نژاد زیاد است و نمیداند احضار او به دادگاه در رابطه با کدام یک از این موارد صورت گرفته است. او در گفتگو با خبرگزاری مهر تخلف در وزارت نفت، شیوه ادغام وزارتخانه ها، عدم پایبندی به قانون سیاست های اصل 44، عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس و چندین تخلف در اجرای قانون بودجه را از جمله شکایات مطرح شده از محمود احمدی نژاد عنوان کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به دنبال شکایت رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و شخصی به نام یعقوب خلیل نژاد باید روز 5 آذر ماه سال جاری در دادگاه کیفری تهران حاضر شود. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که هند در 5 ماه اول سال جاری میلادی واردات نفت از ایران را 40% کاهش داده است. بر اساس این گزارش هند واردات نفت از ایران را با افزایش واردات نفت از عراق، عمان و ونزوئلا جبران کرده است. هند از جمله کشورهایی است که برای خرید نفت ایران از معافیت 6 ماهه تحریم‌های آمریکا برخوردار است و در قبال این معافیت متعهد شده است که واردات نفت از ایران را به صورت پلکانی کاهش دهد. آقای حسینی
خیلی ممنونم. مهتاب جان خسته نباشید. در ادامه صبحانه با خبر خواهیم شنید که اغلب کشورهای گروه 8 که این روزها برای برگزاری نشست G8 در ایرلند شمالی به سر میبرند چه واکنش‌هایی به انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری داشتند و همچنین نظر 3 تحلیلگر رو درباره انتخاب آقای روحانی بررسی خواهیم کرد. همچنین گفتگوی رادیو فردا رو با اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و مشاور ارشد میرحسین موسوی درباره موضع شورای مشورتی اصلاح طلبان پس از انتخاب حسن روحانی خواهیم شنید و همچنین گفتگویی خواهیم داشت با یک حقوقدان درباره خبر احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه و یک ترانه در انتها، ترانه خوشچین با صدای مهدیه که مهرداد میردامادی برامون پیش بینی کرده. روز دوشنبه در ادامه واکنش ها به انتخاب حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهوری ایران، کشورهای آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان ابراز امیدواری کردند که با انتخاب او مذاکرات هسته‌ای جان تازه‌ای به خودش بگیره و فصل جدیدی در تعامل با تهران رقم زده بشه. الهه روانشاد.
ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که دولت جدید ایران تلاش کند با مذاکره به راه حلی در مورد برنامه هسته‌ایش برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه بریتانیا گفت که لندن با حسن نیت در این زمینه گام برخواهد داشت و تأکید کرد که ایران نباید در تلاش بریتانیا برای منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تردید کند. روز دوشنبه آلمان نیز ابراز امیدواری کرد که مناقشه هسته‌ای ایران با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران حل و فصل شود. آندریاس پشکه، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، از فوریت دستیابی به یک راه حل در مورد برنامه هسته‌ای ایران سخن گفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان به خبرنگاران گفت دستیابی به یک راه حل درباره این موضوع از فوریت برخوردار است. او افزود از دیدگاه ما باید به این گفتگوها ادامه دهیم. البته ایران حق دارد که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را داشته باشد، اما وظیفه دارد که به تعهدات بین المللیش نیز عمل کند. آقای پشکه با اشاره به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری آینده گفت که آلمان اوضاع را با دقت ارزیابی می کند. انتخابی که ممکن است فرصت‌های تازه‌ای در داخل و خارج از ایران ایجاد کند. رئیس جمهوری منتخب ایران روز دوشنبه در نخستین کنفرانس خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره برنامه ایران برای مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 بر حقوق هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت که ایران بر تعامل با گروه 5 به علاوه 1 خواهد افزود و شفافیت بیشتری درباره برنامه هسته‌ایش در پیش خواهد گرفت. آقای روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگار فرانس 24 که از او پرسید آیا حاضرید برای از سرگیری مذاکرات غنی‌سازی را تعلیق کنید، گفت آن دوره گذشته است. همکنون ما درگیر شرایط خاصی هستیم و من فکر می کنم راه های اعتماد ساز فراوانی داریم. رئیس جمهوری منتخب ایران افزود ما با آقای ژاک شیراک در سال 2005 در مذاکراتی به توافق نهایی رسیدیم که چگونه اعتماد بین المللی برای همه جلب شود و در ایران غنی سازی ادامه پیدا کند و این توافق ها می توانست راه حل نهایی باشد، که البته آلمان با این موضوع موافقت کرد، اما متاسفانه انگلیسی ها با فشار آمریکایی ها موافقت نکردند و کار ناتمام ماند. در همین حال خبرگزاری اینترفاکس روز دوشنبه از مقر کنفرانس گروه 8 کشور صنعتی جهان در ایرلند شمالی گزارش داد که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفته است که انتخابات ریاست جمهوری ایران میتواند مرحله نوین در توسعه روابط با ایران باشد. اینترفاکس گزارش داده که فرانسوا اولاند به همتای روس خود ولادیمیر پوتین گفته که میخواهد نظر رئیس جمهوری روسیه را در این باره بشنود. رئیس جمهوری فرانسه افزوده است فکر میکنم انتخابات ایران میتواند نقطه آغازی برای توسعه روابط با ایران باشد، اگر ایران خواست و اراده لازم را برای این امر نشان دهد.
الهه روانشاد گزارش میداد. یکی از پیامکایی که به دستمون رسیده، شنونده نوشته در گذشت استاد شهناز را به هنرمندان و عموم مردم هنر دوست ایران تسلیت میگویم. بعدیشون البته اسمشون رو نگفته این شنونده. شنونده دیگری نوشته تبریک به خاطر این تغییر بزرگ که مردم ایجاد کردن. بعدیشون اضافه کرده که غمم از کسانی است که از شادی مردم غمناک شدند. ایشون هم اسم خودش رو ذکر نکرده. ادامه گزارش ها در کنار خبرهای مربوط به انتخابات روز جمعه در ایران، تحلیل ها و اظهار نظرها درباره پیروزی حسن روحانی هم در رسانه ها و محافل سیاسی و پژوهشی به صورت گسترده ای همچنان ادامه داره. نادر صدیقی به بررسی نظر سه تحلیلگر ایرانی مقیم آمریکا در این راستا پرداخته.
از میان تحلیل‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی، این اظهار نظر خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ جلب توجه می‌کند که روز دوشنبه در تفسیر مشروحی تأکید کرد که انتخاب روحانی ممکن است پشتیبانی از حمله احتمالی اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران را دشوار بکند. از طرفی خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز در بررسی سیاست‌های احتمالی اتمی دولت آینده جمهوری اسلامی ایران تصریح کردند که آقای روحانی هر گونه وقفه در فعالیت‌های هسته‌ای را رد می‌کند، همان موضوعی که موجب نگرانی جامعه جهانی است. با این حال رئیس جمهوری منتخب ایران امیدوار است که بتواند از میزان این نگرانی‌ها بکاهد و با قدرت‌های بزرگ به توافقی برسد. اسوشیتد پرس هم بر تأکید حسن روحانی مبنی بر میانه روی و قول شفافیت بیشتر در برنامه هسته‌ای تمرکز کرده است. در میان تحلیلگران و کارشناسان ایرانی مقیم آمریکا دیدگاه‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. از جمله رسول نفیسی، استاد دانشگاه در واشنگتن و پژوهشگر مسائل ایران و منطقه پیرامون ایران، میگوید که برای ذوب شدن یخ‌ها در روابط ایران با آمریکا، واشنگتن میتواند فرصت‌هایی را برای رئیس جدید دولت ایران فراهم آورد.
من فکر میکنم یک مقدار زیادی الان واقعا توپ در زمین بازی آمریکاست. به خاطر اینکه اگر الان آمریکا واقعا یک اقداماتی بتونه بکنه و اراده سیاسی اینجا باشه که به اصلاح طلبان ایران کمک بشه، دلیل بر حسن نیت ایالات متحده باشه، روحانی به نظر من میتونه بسیار موثرتر از خاتمی هم باشه، به لحاظ اینکه هر دو جناح رو در واقع به نحوی داره، یعنی میتونه روی خامنه ای حساب بکنه و هم روی رفسنجانی و خاتمی، و این ارتباطات بسیار وسیعی که ایشون داره و سابقه کاری که داره میتونه بسیار مؤثر باشه در پیشبرد کار ایشون. ولی همینجور که گفتم، در حال حاضر به نظر من مهمترین مسئله این است که آمریکا چجوری با ایشون برخورد بکنه و یه مقدار ایران وارد صحنه بین‌المللی بشه و مردم ایران هم اینو حس کنن از طرق مختلف.
منصور فرهنگ، استاد ارشد علوم سیاسی کالج بنینگتون در شرق آمریکا و نخستین نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، با اشاره به تحول ناشی از انتخابات روز جمعه بر این نکته تمرکز می‌کند که در ساختار حکومت ایران رئیس جمهوری از اختیارات کافی برخوردار نیست، ولی آقای روحانی می‌تواند ضرورت تعادل در تقابل با غرب را با آیت الله خامنه ای تأکید کند.
آقای روحانی امروز یک پیامی از مردم گرفته و او مسئول اجرا و دنبال کردن این پیامه، اما سیستم به او قدرت قانونی نمیده این رو دنبال بکنه، اما این قدرت رو، این توانایی رو که میتونه که بیاد به آقای خامنه‌ای، به سپاه پاسداران متقاعد بکنه که بقای رژیم، پایان دادن به تحریم‌ها، حل و فصل مسائل اقتصادی، نیاز به این داره که ما در تقابل خودمون با جهان غرب تعادل نشون بدیم. اون چیزی که در رابطه با آقای روحانی وجود داره، او با بقیه افراد رژیم تفاوت ایدئولوژیک اساسی نداره، ولی واقع بینانه تر فکر میکنه چون با غرب آشناست و اینکه او بتونه خامنه‌ای و دیگران رو متقاعد بکنه که واقعا یه تغییر جهتی بدن، این سوالی است که آینده میتونه جواب بده. ولی تردیدی نیست که این انتخابات شکاف و این دویت درونی رژیم رو تشدید میکنه.
و ما محسن میلانی، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه فلوریدای جنوبی، اگرچه دگرگونی در سیاست‌های داخلی و خارجی ایران را به انجام وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی منوط می‌کند، ولی در همان حال نسبت به آینده گفتگوهای اتمی با قدرت‌های بزرگ خوشبین است.
آیا آقای روحانی اون قول‌هایی رو که یک ماهی مخیر مخصوصا در هفته آخر انتخاباتشون در رابطه با مسائل ایران و سیاست خارجی ایران دادن بتونن عمل بکنن یا نه؟ تو سیاست خارجی هم مهمترین مسئله این که ایشون داره سعی میکنه یک چهره جدیدی جمهوری اسلامی به جهان ارائه بکنه که به نظر من چهره خیلی جالبتریه و بزرگترین شانسی که آقای روحانی آورده اینه که بعد از احمدی نژاد ایشون داره رئیس جمهور میشه. یعنی دوران 8 سال آقای احمدی نژاد اینقدر دوران بدی برای سیاست خارجی ایران و برای ایرانی ها بوده که به نظر من هر کسی از این 6 نفر هم اگر انتخاب میشد شرایط ایران رو میتونه چه مقدار بهتر بکنه. بیشتر خوشبینم بیننده مذاکرات اتمی قبل از این انتخابات.
روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه در بررسی کارنامه و سخنان حسن روحانی با اشاره به این گفته رئیس جمهوری منتخب که پیروزی در انتخابات را پیروزی خرد و اعتدال و پیشرفت و معرفت بر افرادگرایی و رفتار غیر اخلاقی خوانده، اظهار نظر کرده است که البته این گفته ها بخشی از یک سخنرانی است، ولی سیاست خارجی و برنامه هسته‌ای ایران توسط علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کنترل می شود و نه رئیس جمهوری. واشنگتن پست با این حال می نویسد اگرچه کوچک، ولی نشانه امیدوار کننده است که روحانی احتمالاً اراده ای در تغییر سیاست تهران از تندروی ستیزجویانه به اعتدال و میانه‌روی نشان دهد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد شورای مشورتی اصلاح طلبان در تازه‌ترین بیانیه خود ضمن تبریک به حسن روحانی از رهبر ایران و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که زمینه رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد فراهم بشه. در این بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده رئیس جمهوری منتخب را یاری بدهند تا ضمن دلجویی از آسیب دیدگان رخدادهای 88 و خانواده و بستگانشان نسبت به فراهم آوردن زمینه رفع حصر و محدودیت از حصر شدگان و زندانیان تلاش کنند. حسین قویمی در گفتگو با اردشیر امیر ارجبند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و مشاور ارشد میر حسین موسوی، نخست واکنش ایشون رو به این بیانیه پرسیده. اردشیر امیر ارجبند در پاریس:
این درخواست تنها شورای مشورتی نیست، درخواست بخش عظیمی از مردم ایران هست، به ویژه کسایی که علی رغم تمام اپامات که برایشون وجود داشت و دلخوری هایی که داشتن آمدن رأی دادن. همونجور که خود آقای روحانی هم گفت، مردم نگفتن به سیاست های امنیتی قبلی، نگفتن به اون نحوه اداره کشور و از جمله یکی از این موارد هم این حبس ها، زندانی ها و غیره هستش. دیدیم که هر دفعه مردم یک فرصت کوچیکی پیدا کردن در طی برنامه انتخاباتی آقای روحانی و حتی بعد از پیروزی همیشه خواستار آزادی آقای موسوی و کروبی شدن. لذا این خواست عمومی هست. اگر که حکومت قبول کرده الان روشش مقدار تغییر بده، یعنی اجازه داد آقای روحانی به هر حال فرد مورد انتخاب مردم بود رئیس جمهور بشه، بهتره که این راه ادامه بده و به خواست مردم گردن بذاره و اینا افراد آزاد کنه، هم آقای موسوی کرم و خان رهنورد هم زندانیان سیاسی رو. این قصه خیلی بزرگی نیست، هیچ دردسری هم برای حکومت نداره. به نظر من اینه که به نفع حکومت، به نفع همه هستش، به نفع همگرایی و همدلی برای آینده کشور هست. هیچ کسی به دنبال انتقام‌گیری، انتقام‌کشی نیست. همه میخوان که کشور از این بنبست خارج بشه. این راه خروج کشور از بنبست به نظر من اینه که بهتره که به ندای عقل گوش بدن و این کارو انجام بدن.
گمان میکنید آقای حسن روحانی بتونه این کار رو انجام بده؟ یعنی علاوه بر آقایان موسوی و کروبی، سایر زندانیان سیاسی رو هم کاری کنند که آزاد بشن؟
ببینید، به هر حال آقای روحانی الان هنوز رئیس جمهور نیست، اما منتخب مردم هست و افکار عمومی مردم با خودش داره و همونجور که خودش هم گفت، خلاصه به هر حال فضای امنیتی کشور با حضور مردم تا حدودی زیادی تغییر پیدا کرده. مسئله مهم این هستش که ما نشانه هایی از تغییر رویکرد اوکراینان داریم میبینیم. اگر آقای روحانی از این پشوانه مردمیش استفاده بکنه، میتواند که قانع بکنه تصمیم گیرندگان اصلی رو که اینها رو آزاد بکنه. من فکر میکنم که الان چیزی که از آقای روحانی انتظار میره این هستش که از این توان مردمی خودش، مشروعیت مردمی خودش استفاده بکنه و همچنین روابطی که خب قبلا با بسیاری از این مقاماتی که الان تصمیم گیرندگان اصلی هستن داره استفاده بکنه و هر چه زودتر اتفاق رخ بده. من فکر میکنم که آقای روحانی دارای چنین توانایی هست.
دوشنبه وبسایت رجا نیوز در مطلبی خواستار برگزاری دادگاهی برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده. در این مورد ارزیابیتون چی هست؟ آیا فکر میکنین تشکیل دادگاه به سود این دو رهبر جنبش هست؟
ببینید، بی‌مبنا بودن استدلالات رجا نیوز کاملا مشخصه. فردی که مورد حمایت اونها بوده شکست خورده، 4 سال هر چیزی که دلشون خواست، هر تومتی خواست زدن و گفتن جنبش سبز اصلاحات پایگاه مردمی نداره و امروز کاملا مخالف اونها همش ثابت شده و مشارکت مردم هم در انتخابات چه ارتباطی به تایید فرایند انتخابات در سال 88 نداره. اتفاقا اون چیزی که امسال اتفاق افتاد، نحوه شمارش آرا، فرایند اعلامش کاملا نشون میداد که انتخابات سال 88 در تقلب شده بود، کودتای انتخاباتی صورت گرفته و هیچ تردیدی برای حتی اگر بعد از افرادم پرداشتن این تردید دیگه باقی نمونده و افرادم هم رفتن در انتخابات شرکت کردن به خاطر این بود که میخواستم به هر حال از یه فرصتی استفاده بکنم و یک عمل دست جمعی سیاسی معناداری رو انجام بدم و اصلا به معنای نیستش کسی گفته باشه که انتخابات هیچ اشکالی نشه سال 88 و به هر حال اگر که کسی میخواست که محاکمه بکنه بعد این کار قبلا میکردش و هیچ فرآیند قانونی طی نشده. الان هم این
حرفا که زده میشه هیچ کمکی به امنیت ملی ایران به همبستگی مردم نمیکنه، تنها میخواد که بین مردم جدایی ایجاد بکنه. آقایون انتخابات باختن، دستشون کوتاه از بعضی چیزا رو دارن به دنبال بهانه میگردن. به نظر من اگر که خودشون هم مقداری فکر کنن به صلاح خودشون هم هستش که هر چه زودتر درخواست بکنن که آقای موسوی کروبی آزاد بشه تا این ظلم بی جهتی که اینها هم در شریک بودن پایان بپذیره.
اردشیر امیر ارجمند به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در میان پیامک‌ها شنونده‌ای به نام سالار از زاهدان به کارکنان صبحانه باخبر اظهار لطف کرده و خواهان ادامه برنامه ما شده و ما هم صمیمانه از ایشون تشکر می‌کنیم. شنونده دیگری به نام حسن از پاکستان نوشته سخنان آقای روحانی در موضوع برنامه اتمی و دوستی با آمریکا رو همه فهمیدند. بعد ایشون اضافه کرده تحلیل حسن این است که اوضاع ایران و خاورمیانه بد و بدتر می‌شود. یک اظهار تأسف کوچک از این که امروز پیامک‌های زیادی از سوی شما دریافت نکردیم. البته حتما یادتون هست که دیروز عرض کردم دو روز، یعنی در روزهای شنبه و یک شنبه، خطوط تلفنی دریافت اسمس از ایران مسدود شده بود و اینک که باز شده پیامک‌ها اگر بشه گفت قطره قطره به دستمون میرسه که امیدواریم در روزهای آینده این مشکل برطرف بشه و بتونیم پیامک‌های بیشتری از جانب شما دریافت کنیم. ادامه گزارش‌ها. پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که به دنبال شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل 90 مجلس، دادگاه کیفری استان تهران رئیس جمهوری ایران را به دادگاه احضار کرده. در این احضاریه آمده که محمود احمدی نژاد باید در 5 آذر ماه 92، 4 ماه پس از پایان ریاست جمهوریش، در شعبه 76 دادگاه کیفری استان حاضر بشه. محمد اولیایی فرد حقوقدان در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد نخست به مبانی قانونی احضار رئیس جمهوری به دادگاه پرداخته. محمد اولیایی فرد:
باید توجه کرد که شکایتی که رئیس جمهور شده چه نوع شکایتی هستش. اگر شکایت مربوط به تخلفات عمده رئیس جمهور باشه، یعنی اعمال و رفتاری بکنه که از وظایف خودش عدول بکنه و برخلاف مسائل کشور باشه و در مواردی از رئیس جمهور بخواد پیش بینی بشه، این در واقع در بند 10 اصل 110 قانون اساسی پیش بینی شده که در واقع از رئیس جمهور با حکم دیوان عالی کشور هستش. اگر مربوط به از رئیس جمهور نباشه، بقیه موارد رئیس جمهور در اصل 140 پیش بینی میشه، یعنی جایی که رئیس جمهور امکان داره که جرمی رو مرتکب بشه. اگر جرم رئیس جمهور جو از جرائم عادی باشه، از اصل 140 قانون اساسی میشه پیروی کرد که رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه عمومی دادگستری انجام میشه. برای رسیدگی به جرائم عمومی و عادی رئیس جمهور باید برابر با تفسیر 1 ماده 4 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب که در این تفسیره گفته که میبایست جرایم رئیس جمهور و معاونان اون در دادگاه کیفری استان مورد پیگیری قرار بگیره. اون چی که مهم هستش، اگر جرایم عادی رئیس جمهور هم بخواد در دادگاه کیفری استان مورد پیگیری قرار بگیره، طبق اصل 140 قانون اساسی باید با اطلاع مجلس باشه که همون مسئولیت رئیس جمهور هستش. اگر مدت زمان ریاست جمهوری تموم شده باشه و بعد بخواد رسیدگی بشه، این دیگه موضوع فرق میکنه.
آقای اولیایی فرد، اینطور که در گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت اومده، این احضاریه به دنبال شکایت آقایان علی لاریجانی و یعقوب خلیل نژاد و همینطور رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی صادر شده. آیا شکایت هایی از این دست میتونه منجر به احضار رئیس جمهور به دادگاه کیفری بشه؟
به نظر من اگر بحث آقای لاریجانی بحث صحبت هایی باشه که آقای رئیس جمهور نسبت به خانواده اون در صحن علنی مجلس مطرح کرده و بحث شخصی ایشون باشه، بر اساس اصل 140 و جرائم عادی هستش و این قانونی هستش که در دادگاه کیفری استان مطرح بشه، چون آقای رئیس جمهور آمده به آقای لاریجانی در صحن علنی اتهاماتی وارد کرده بدون اینکه این اتهامات ثابت شده باشه. این جرم عمومی هستش و عادی هستش و بر اساس اصل 104 قانونی هستش که در دادگاه کیفری استان رسیدگی بشه. البته در این مورد باز میباید در مورد مسئولیت رئیس جمهور بحث بشه و این مورد باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی انجام شده باشه که به نظر من هم این اطلاع انجام شده. در مورد کمیسیون اصل 90 همون بحث آیین‌نامه ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس هستش که در این مورد هم میتونه بحث قانونی باشه، چون رسیدگی به این گونه جریان در صلاحیت دادگاه کیفری استان هستش. بنابراین این روند رو به نظر من فکر میکنم روند قانونی باشه.
آقای اولیایی فرد، آیا روال احضار آقای احمدی نژاد قانونی بوده و آیا 4 ماه پس از پایان مسئولیتشون مسئولیت سیاسیشون کاملا از بین رفته؟
برای احضاری طبق قانون باید مشخص بکنه که اتهامات چی هستش و شاکی هستش و شکایت در چه موردی هستش، که ظاهرا این مسئله در برگه احضاریه نیومده و مبهم هستش. اما این که بخواد دادگاه چه زمانی رسیدگی بکنه به یک اتهامی، این در حیطه صلاحیت دادگاه هستش که و میتونه زمان مقرر خود دادگاه انجام بده. فقط بحثی که وجود داره بحث مسئولیت رئیس جمهور هستش که اگر در پایان دوره ریاست جمهوری باشه، رئیس جمهور وقتی که دیگه مقام ریاست جمهوری نداشته باشه، مسئولیتی هم در این مورد نخواهد داشت.
محمد اولیایی فرد به پرسش‌های رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. آخرین اسمسی که به دستمون رسیده شنونده‌ای از استان کرمان نوشته: آزادی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی فقط به دست خودشانه که با نوشتن یک سطر نامه به محضر مقام معظم رهبری با ابراز پشیمانی و ندامت تقاضای عفو و بخشش کنند. ایشان مورد رفعت نظام قرار خواهد گرفت و در روز عید سعید فطر همراه با دیگر زندانی های سیاسی نادم آزاد خواهد شد. ایشون اضافه کرده: البته همه می دانند دستور دهنده و عامر اصلی به میرحسین موسوی کدام خواص بوده. بعد امضا رای دهنده‌ای به میرحسین موسوی از استان کرمان، که ما پیامک ایشون رو خوندیم، بار دیگه یادآوری میکنیم که پیامک هایی که به دست ما میرسه یا پیام ها که پخش میشه لزوما در برگیرنده نظرات رادیو فردا نیست. ترانه خوشه‌چین رو حتما با صدای مهدیه محمد خانی به یاد دارید. این ترانه از ساخته های زنده‌یاد روح الله خالقیه. اجرای جدید این تصنیف قدیمی رو گروه ماه به سرپرستی مجید درخشانی بر عهده داره که در اینجا میشنویم. خب رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. با سپاس بسیار از همراهیتون، از پیامک هایی که برای ما فرستادید، از پیامک های مهرامیز شما، با آرزوی روزی خوش و بی درد سر، تندرست و سربلند باشید.